بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در اطراف علم اجمالی وقتی شک که در مکلف و به باشد، گاهی علم اجمالی به تکلیف داریم، اونجا احتیاط است، چه مسئله مهم باشد یا مسئله مهم نباشد. اما گاهی علم اجمالی به اصل تکلیف نداریم، علم اجمالی داریم به حجت معتبره، میدانیم دلیل معتبری داریم، حالا اون دلیل معتبر یا میگوید وجوب جمعه یا میگه وجوب الظهر، ولی علم اجمالی ما تعلق گرفته به دلیل معتبر. حالا در این صورت گاهی آن تکلیف خیلی مهمه که مولا به هیچ وجه راضیه به ترکش نیست، حتی ترک احتمالیش راضی نیست. اگر این جور باشد بازم لازمه علم اجمالی احتیاط است، اما اگر نه این جوری اهمیت در این حد نیست، اهمیتش 50-50 است. مثلا شارع ممکن است به خاطر مصلحت اقوایی از اون تکلیفش دست برداره. اگر چنین مطلبی باشد، آیا ترخیص در اطراف علم اجمالی درسته یا درست نیست؟ دیروز گفتیم به حسب مقام ثبوت مانعی ندارد، نه تجویز در معصیتی پیش میاد و نه احتمال تناقضی دارد، هیچی نیست و مشکلی ندارد. خب آیا چنین ترخیصی در مقام اثبات و دلالت، آیا چنین ترخیصی داده شده یا چنین ترخیصی داده نشده است؟ روایاتی را نقل کردند که از آن روایات استفاده کردن بعضی ترخیص را. یک نوع از روایات، روایاتی است که به این تعبیر تقریبا آمده است: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه. بله بله. خب حالا این روایت که به این مضمون با یک اختلافاتی آمده، اینها سه تا روایت است که ضابطه کلیش مشابهه، ولی سه نوع روایت است. یک روایت در مورد پنیره، در مورد پنیره، آقا آمد سوال کرد از امام باقر علیه السلام که آقا پنیر چه حکمی دارد؟ حضرت فرمودن من خیلی خوشم میاد، خوبه. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه. روایت دومم باز در رابطه با پنیر سوال کرده سائل، امام تقریبا همین نوع جواب دادن. این دوتا روایتی که در مورد پنیر است، روایاتش یا مرسل است یا ضعیف است. از نظر سندی یک روایت ضعیف است، یک روایت مرسل است. اما یک روایت سومی داریم که او مصداق خاصی ندارد که از پنیر سوال کرده باشه، کلیه. حضرت فرمودن کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، که یک قاعده کلی فرمودن این روایت روایت صحیح هم هست، روایت صحیح هست. یک مقداری که فرمودن چرا پیچیده گفته شده است در اون روایت اول، ملاحظه کنید یه چیزی بهش میگن مایه پنیر، یعنی اون چیزی که اگر به شیر زدن پنیر میشه، و این مایه پنیر از داخل شکم آهو یا بره و امثال اینها یه چیزی بوده در می آوردن به عنوان، بعد خشک می شده ازش استفاده می کردن. خب آنچه که از داخل شکم این گوسفند در می آوردن آیا فرق است بین موردی که این گوسفند حرام شده باشد یا ذبح شرعی شده باشد؟ اهل سنت خصوصا حنفی ها میگوین اگر از میت باشد نجسه و حرامه، و اگر با او پنیرم درست بشود پنیرش نجسه و خوردنش حرام است. ولی اگر از حیوان ذبح شده باشد هم پاکه و هم خوردنش حلال است، پنیرم که درست کردن پنیرش حلاله. حالا عرض میکنم این فتوای حنفی هاست. فتوای شیعه این است که مطلقا حلال است، چه اون مایه پنیر از گوسفندی گرفته شده باشد که ذبح شرعی شده است یا ذبح شرعی نشده. لذا حالا این فتوا بود من نقل کردم، حالا این مسئلهش باید دقت بشه، ولی فتواش اینجوریست. حالا لذا به نظر ابو حنیفه و پیروانش پنیر دو قسمه، پنیر حلال و پنیر حرام. پس امام علیه السلام بر اساس فرض دیگران کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی هر شیئی که هم نوع حلال دارد هم نوع حرام دارد اون موردی که برای تو مشتبه هست و هو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به این. این شأن نزول این روایات است. اما این کل شیء یعنی چی؟ کل شیء یعنی چی؟ آیا کل شیء همین معنای همیه الان رو که گفتیم به این معنا که کل شیء که مردد است برای شما نمیدونی حلال است یا حرام است، مشتبه الحرمه فهیه لکه حلال، اگر اینجور باشه مربوط میشود به شبهه بدویه، یعنی چیزی که نمیدونی حلال است یا حرام است بگو حلال است، شبهه بدویه است. یعنی ابتدا به ساکن تردید داری که حلال است یا حرام است، پس مربوط میشه به شبهه بدویه، هیچ ربطی به علم اجمالی نداره. این یک احتمال در کل شیء. ما نمیخورد اصلا، اگر شبهه بدویه بود ربطی به بحث ما نداره. احتمال دوم در این روایات اینه، کل شیء فیه حلال و حرام، به این معنا که حلال و حرام به هم مخلوط شده. شما علم به حرام هم داری ولی نمیدونی حرامش کدومی که حلالش کدومی که. اینم یک احتمال، اگر این باشه به درد علم اجمالی میخورد دیگه. در مورد علم اجمالی که شیء حلال به حرام چی شده؟ مشتبه شده است. میدانید هم حرام دارد هم حلال دارد. امام فرموده فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. اگر اینجور باشه، این احتمال باشد، این احتمال به درد مورد بحث ما میخوره. اما همینجا اگر یک نکته سومی باشد، بگیم هر چیزی که دو نوع دارد، یک نوعش حرامه یک نوعش حلاله، شما این مطلبی که پیش شما هست نمیدونید از نوع حلالشه یا از نوع حرامشه، اگر این جور باشد شما نسبت به اون چه پیشتون هست علم اجمالی دارید؟ علم اجمالی ندارید. بله بازم شک بدویست، بنابراین بازم به درد مورد بحث ما نمیخوره. اینم احتمال دیگری در این کل شیء فیه حلال و حرام. یک احتمال سومی وجود داره و اون احتمال یا چهارم، احتمال چهارمی در این کل شیء، یعنی هر مشکوک الهلیه ای، هر مشکوک الحرمه ای، خواه شک بدوی باشد یا شک مغرون به علم اجمالی باشد. یعنی در این احتمال اخیر ما میخواییم جمع کنیم بین اون احتمالات اول و دوم، بگیم کل شیء یعنی کل مشکوک الحرمه، کل مشکوک الحرمه، چه مشکوک به شبهه بدویه باشد یا مشکوک به شبهه مقرون به علم اجمالی باشد. پس بنابر این کل شیء بعد فرموده لکه حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. پس بنابر این احتمال اخیر هم باز اطراف علم اجمالی را شامل می شود.
علم اجمالی یا شک پیدا میشه به آیا اوشیه که، یعنی اول شما علم به علیتش دارید، نمیشه که بیاد دایره شبه بدیه شک بدیه خارج میشه کلن به همین لکن حلال.
یعنی بگین کلن مربوط به شک بدیه،
حلال خوالا که بحث برمانی،
یعنی شک بدیه. خلاصه احتمالات دیگه میشه گفت آقایان علما احتمالات دادن، پس بنابر این علا جمیع الاحتمالات به درد ما نمیخوره. در صورتی این روایت اولش به درد ما میخورد که شبهه مقرون به علم اجمالی را شامل بشود، و الا اگر شما منحصراً احتمال اول رو پذیرفتید، فرمودید کل شیء لک حلال یعنی مشکوک به شبهه بدوی، اصلا ربطی به علم اجمالی پیدا نمی کند. در مورد شک در مکلف و به اصلا جاری نمیشه. اینها احتمالاتی بود که ما در رابطه با کل شیء نقل کردیم، کل شیء لک حلال، این احتمالات را علما نقل کردند. یک بحث بعدی این است، حتی تعرف الحرام، اون قایتی که ذکر شده است، حتی تعرف الحرام منه به عینه، بعضی روایات به عینه دارد، بعضی روایات به عینه ندارد. این حتی تعرفه یعنی چی؟ این قایت معنای او چیست؟ مراد از معرفت آیا علم تفصیلیه یا مراد مطلق علم است؟ چه علم تفصیلی چه علم اجمالی، این حتی تعرفه مقصودش چیست؟ گاهی کلمه به عینه هم دارد تو روایت، این به عینه قرینه می شود که تعرفه مقصود علم تفصیلیه، یعنی مشخصا معلوم بشود، یا کلمه به عینه کلمه تأکیدی است. شما در کتاب نحو می خوانید که بعضی کلمات مثل کلمه عین و کلمه نفس برای تأکید معنوی آمده است، گاهی جنبسته هم می شود، انفس و اعیون هم گفته میشه. پس کلمه عین و نفس گاهی جنبه تأکیدی دارد، یعنی بشناسی به عینه معنای جدیدی ندارد. یک احتمال هم دارد که مراد از به عینه یعنی تفصیلا مشخصا معنای لغویش مد نظر باشد، یعنی مشخصا و مفصلا. بله که چی؟ خلاصه در این حال شما هر دو احتمال میدید دیگه، احتمال به عنوان احتمال عرض میکنید. این مطلبم باید قشنگ توضیح داده بشود که اگر مراد از به عینه علم تفصیلی باشد، معناش اینه که تا علم تفصیلی پیدا نشود علم اجمالی منجز تکلیف نیست. حالا در رابطه با به عینه تحقیق بیشتری کنیم تا ببینیم واقعا علم تفصیلی است یا عینه را تأکید بگیریم. صلی الله علیه و آله.